گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
درود بر شما و عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 15:59 دوشنبه 28 آبان 1403 هست. همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون هستیم. آنچه که تا لحظات پیش تقدیم حضورتون شد برنامه رواق معرفت بود با موضوع واژه‌شناسی و معناشناسی الحاد در متون دینی و غربی. امیدوارم مورد توجه علاقمندان به این بحث قرار گرفته باشه این برنامه. در ادامه هم همراه ما باشی تا لحظات دیگر میرسیم به ساعت 16 که زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی است و این برنامه پاسخ میگه سوالات تربیتی شما در حوزه کودکان و جوان. ضمناً تکرار این برنامه هم برای عزیزانی که میخوان مجدد بشنوند یا این ساعت امکان نداره که شنونده برنامه باشند، عرض میکنم ساعت 23:05 امشب ساعت 23:05 تکرارش هم تقدیم حضورتون میشه. و دیگر بار عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17 هست و اذان مغرب ساعت 17:19 که انشاءالله با برنامه خانه دوست به استقبال این لحظات ملکوتی خواهیم رفت و انشاءالله دعاگوی شما و ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم. امیدواریم که در ادامه برنامه ها همراه ما باشید تا ساعت 10 شب که فهرست برنامه رو قبلا هم خدمتون عرض کردم. اما اکنون برنامه پرسمان تربیتی رو آماده پخش داریم. از شما علاقمندان دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 42 دقیقه بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و خانواده های محترم ایران زمین. امیدواریم هر کجا که هستید در عافیت و سلامت کامل باشید. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا به اتفاق همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان خانه های شما باشیم، با این امید و آرزو که شما هم در کنار ما باشید. در همین لحظات ابتدایی برنامه پرسمان تربیتی شماره تلفن های روابط عمومی رو برای شما اعلام می کنم: 329-10551 و 2، پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. این راه های ارتباطی برای درمیان گذاشتن نظر و نقد و پیشنهاد هستش و همینطور پرسش هایی که ذهن شما عزیزان شنونده رو مشغول کرده. سعی می کنیم در برنامه پرسمان تربیتی به همه پرسش های شما پاسخگو باشیم. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه از شما سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان محترم برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. وقتتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه پدر و مادرها و نوجوانهای عزیزی که برنامه پرسمان تربیتی رو دنبال میکنن. امیدوارم که لحظه ها و ثانیه هاشون با محبت اهل بیت گره خورده باشه و سرشار از لطف بیکران این خاندان کرم باشن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. ما تقریبا اکثر آسیبها و مشکلاتی که متوجه نوجوانهای عزیزمون هست برای شنوندگان عزیزمون تبیین کردیم و اصلا قرار هم بر این شد که در این برنامه مبانی تربیتی نوجوان رو بگیم. حالا در مسیر نوجوان شناسی میرسیم به ارتباط مؤثر والدین در برخورد با نوجوان که خودش یکی از گزینه‌های بسیار مهم هستش در مسیر مبانی تربیتی نوجوان که انشالله خدا امروز به ما توفیق بده در این مورد هم بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم، به خصوص پدر و مادرهای دغدغه مند. بسم الله.
انشالله. یک بخش مهم از مشکلاتی که والدین دارن و در سوالاتی که شنونده های عزیزمون به برنامه ارسال میکنن به صورت کامل و واضح مشخصه اینه که پایه سوالاتی که ارسال میشه مبنی بر ارتباط قرار میگیره. یعنی ما نکته و موضوعی که در همه سوالات خامشید علی جان مشترکه اینه که بالاخره این پدر و مادر با نوجوانشون باید ارتباط برقرار کنن و همینطور نوجوان باید بتونه با پدر و مادرش ارتباط خوبی رو داشته باشه. وقتی میگیم واژه ارتباط، این وسط ارتباط مؤثر برای ما موضوعیت داره و برامون اهمیت داره که ارتباط بین والدین و فرزندان و نوجوانها و پدر و مادرشون و حتی بین خود پدر و مادر و بین خود نوجوانها ارتباطی باشه که مؤثر و اثر بخش باشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما توی این ارتباطتون از انواع وسیله هایی که میتونه پیام شما رو به درستی به طرف مقابل منتقل بکنه استفاده کنید.
بله.
یعنی چی؟ من الان عصبانیم. وقتی نتونم توی ارتباطم عصبانیت و علت عصبانی بودن خودم رو به طرف مقابل منتقل بکنم، طرف مقابل من میخواد مامانم باشه، میخواد پدرم باشه، میخواد دوستم باشه، برداشت درستی از عصبانیت من نداره، ممکنه تو لحظه ای که من دیگه دارم از شدت عصبانیت به مرز انفجار میرسم شروع کنه به خندیدن و بگه خب چی شده، چرا اینجوری میکنی، حالت خوبه؟ در حالی که من تو اون لحظه توقع دارم که عصبانیت من درک بشه. ما اینجا میگیم اول نوک پیکان رو به سمت خودت بیار. آیا تونستی پیامت رو به طرف مقابل به درستی منتقل بکنی؟
بله.
آیا تونستی از ابزارهایی که داری به درستی استفاده کنی؟ ابزارهایی که داری مثل حالت چهره، مثل زبان بدن، مثل انتقال درست کلمات و میریم سراغ طرف مقابل. آیا پیامی که به سوی تو مخابره شده رو به درستی دریافت کردی؟
درسته.
بچه الان خسته است و داره نق میزنه. آیا من پیامی رو که فرزندم داره مخابره میکنه رو به درستی دریافت میکنم یا این وسطا یه اختلالی در ارتباط ایجاد شده؟ پیام منتقل شده با پیامی که به من رسیده یکسان نیست و ما اینجا میگیم ارتباط مؤثر شکل نگرفته. پس در کنار انتقال اطلاعات ما میگیم پیام یعنی ارسال اطلاعات دیگه، شما دارید احساسات طرف مقابلتون رو هم درک میکنید، سوء برداشت و ابهام رو هم از این ارتباط حذف میکنید و همراه با همدلی، گوش دادن مؤثر و فعال و اون هوش هیجانی که لازم هست نسبت به این ارتباط برقرار میشه و نشانه های غیر کلامی رو هم توی ارتباط متوجه میشید. مثلا نوجوان من اومده خونه، بهش میگیم که امروز مدرسه چطور بود؟ میگه خوب بود. میگیم مشکلی پیش اومده؟ میگه نه همه چی خوب بود. بعد مادر میگه خب چرا پکری پس؟ ببینید مادر به چی توجه کرده؟ به زبان بدن. این آقا پسر ما ناراحت، افتاده است، حوصله نداره، کسرله،
چهرش در همه.
یعنی مادر تو این ارتباط فقط به این جمله که همه چی خوب بود اکتفا نمی کنه. حالا همینو حذف کنید، مادر تو آشپزخونه است، پسرش رو نمی بینه، سوال میکنه مدرسه چطور بود، بچه هم میگه خوب بود. مادر تو آشپزخونه ادامه کار، بچه هم میره تو اتاق. مادر بدون دیدن چهره متوجه اشکال در این حال نوجوان نمیشه. ببین اینا همه نکات ریزیه که ما توی ارتباط مؤثر بهش اشاره میکنیم که پدر مادرها بتونن اون ارتباط و تعاملی رو که با فرزندشون برقرار میکنن رو مدیریت بکنن. یک جمله بگم و بریم سراغ سوالها. ما توی ارتباط مؤثر ارتباط رو هدفمند میکنیم و سعی میکنیم از تمام ابزارها برای انتقال و دریافت پیام استفاده کنیم. همینجا یه تکنیک بگم، مثل تفسیر و بازگویی. مثلا نوجوان شما میگه که من خونه خاله نمیام، شما چی شنیدید؟ اون نمیخواد بیاد. میتونید اینو اینجوری بیان کنید که تو داری لجبازی میکنی، تو داری اذیتم میکنی، تو میخوای آبروی ما رو امشب ببری. ببینید ما میتونیم این بازخوردها رو به پسرمون بدیم، میتونیم این بازخورد رو بدیم که چون مثلا درس داری نمیای، من درست متوجه شدم، میخوای که روی پروژت کار بکنی. یعنی فضا رو در ارتباط مؤثر درست میام مدیریت میکنم. حالا ما به ترتیب اینها رو در چند برنامه، اول از همه گوش دادن فعال هست، در برنامه آینده گوش دادن فعال رو به صورت دقیق به والدین عزیز و نوجوانها آموزش میدیم که چجوری ما باید اول از همه حرف طرف مقابلمون رو بشنویم که بعد در مرحله دوم اون ارتباط و تعامل درست انشالله بتونه شکل بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکار خانم هیدری عزیز. میریم به سراغ پرسش های عزیزان شنوندمون در بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی و اوقات بسیار خوبی رو برای تک تک شنوندگان عزیز برنامه آرزو میکنیم.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، شهر هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده.
خیلی ممنون از تک تک شما خانواده های عزیز و مهربون و از همراهیتون با برنامه پرسمان تربیتی. راه های ارتباطی با ما 329-10551 و دو پیش شماره 025 شماره پیامک 30553. این توضیح رو خدمت شما عزیزان شنونده بدم، خیلی از شما بزرگواران حتی وقتی پیامم که میدید، بعضی از پیام ها کنارش نوشته میشه شماره محفوظ و دوست ندارید که شماره یا نامی از شما برده بشه در برنامه. ما هم اطاعت امر میکنیم، به رسم ادب و احترام حتما این نکات رو رعایت میکنیم. اما در مورد تلفن ها هم اگر مشکلی دارید و دوست ندارید که صدای شما پخش بشه، ما در اینجا سعی میکنیم که از همکاران فنیمون کمک بگیریم و صدای شما رو اونچه که هست پخش نشه، یعنی یه مقداری تغییر در صدای شما ایجاد میشه و مطمئن باشید که شناخته شده نمیشید. از طریق صوت هم اگر خواستید اقدام بکنید و تماس بگیرید، اینجا همه جوره آماده هستیم تا انشالله بتونیم به شما کمک بکنیم. ممنونم از همراهیتون و میریم به سراغ سوال اول. 919-76-02 گفتن که سلام میگم، به نظر من تمام این لجاجت هایی که در نوجوان ها دیده میشه همش نتیجه تبلیغات رادیو و تلویزیون و نظام غلط آموزش و پرورش و به خصوص فضای مجازیه. حالا نظر شما چیه؟
سلام میکنم به این شنونده عزیز. نمیتونیم لزوماً یک طرف قضاوت بکنیم و بگیم همه اینها نتیجه تبلیغات رادیو تلویزیون یا نظام غلط آموزش و پرورش. اگر اینطور بود ما بچه هایی رو نداشتیم که به صورت سالم و خیلی خوب زندگی بکنن و موفقیت رو هم داشته باشن. ما اینجا نکته ای رو که من در کنار این اشکالاتی که این خواهر یا برادر بزرگوار اشاره کردن عرض بکنم، این که بیشتر این موضوعات به خاطر نداشتن مهارته. ببینید شما توی نظام آموزشی در هر کجای دنیا وارد بشید، اشکالات خاص خودش رو داره. قاعدتا ما با افراد طرف طرفیم، با انسان طرفیم، با ربات طرف نیستیم که شما یه برنامه ریزی رو داشته باشید و این ربات طبق برنامه ریزی حرکت بکنه. آدمه، در موقعیت‌های مختلف ممکنه واکنش‌های عجیب و غریبی رو بروز بده که اصلاً برنامه ریزی شما به اون فکر نکرده باشه. رسانه و فضای مجازی هم همینطور. اما نکته‌ای که همه این موارد رو پوشش میده داشتن مهارته. یعنی این که من فرزندم رو طوری تربیت کردم که توی مدرسه وقتی با انواع شبهات روبرو میشه نحوه حل مسئله رو، موضوعی که در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم، بلده، میتونه برای خودش مسئله تعریف کنه و مسئلهش رو هم حل بکنه. اگر از کسی چیزی رو میشنوه در فضای رسانه، با آگاهی‌ها و سواد رسانه‌ای که به این فرزندم من توی خانواده دادم، هر چیزی رو باور نمی‌کنه، وارد فضای شایعه نمیشه، توی فضای مسموم تصمیم نمیگیره و بعد عمل بکنه. توی اون ایام اختشاشات شما شاهد بودید خیلی از بازیگران و افراد مشهور بعد از اینکه اون ایام تموم شد اعلام کردن که ما واقعا با دیدن بعضی اطلاعات فضای مجازی هیجان زده شدیم و زود تصمیم گرفتیم. خب سوال، این فرد به عنوان یک آدم بزرگسال دچار هیجان زدگی شد، تصمیم گرفت، اشتباه کرد، وارد این مسائل شد، موضع گیری هایی رو انجام داد، بعدم اومد عذرخواهی کرد که حالا عذرخواهیش چقدر مؤثر بود رو من کاری ندارم. حالا شما به نوجوان حق نمیدید که تو این فضا شتاب زده عمل بکنه. پس اگر ما اون بُعد مهارتی رو توی بچه‌ها بالا ببریم که ما تو برنامه شروع کردیم، مهارت حل مسئله رو گفتیم، کنترل خشم رو گفتیم، داریم در مورد ارتباط مؤثر صحبت میکنیم، اینا دونه دونه مواردیه که توی بچه‌ها یک ظرفیتی رو به وجود میاره که میتونیم اثرات سوءی رو که احیاناً در رسانه، فضای مجازی یا حتی رادیو و تلویزیون ممکنه مواردی وجود داشته باشه که ما رو دچار آسیب بکنه و مشکلاتی که توی نظام آموزشی کشور وجود داره رو تا حدود زیادی رفع بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 918-24-99 خانم یا آقای احمدی از استان مرکزی گفتن سلام، کاش از این مشاوران زبردست و باسواد میتونستیم برای دانش آموزان مدرسه هم استفاده بکنیم و از همون دوران ابتدایی بسیاری از مسائل و مشکلاتشون رو حل میکردیم.
ببینید، ما توی مسئله مشاوران مدارس الحمدلله مشاوران دغدغه‌مند کم نداریم، اما چالشی که به وجود اومده گاهی مشاوران مدرسه، مدیران مدرسه، مربیان مدرسه دچار روزمرگی شدن. یعنی حواسشون نیست که خداوند متعال یک سال فرصتی رو در اختیار این مربی قرار داده. یک دونه انسان که نه، به تعداد بچه های مدرسه انسان دست اونها هست برای تربیت و انسانسازی و این بله. فرصت یک گنجینه گرانبهاست برای قیامت و آخرت مربی ها. یعنی گاهی اثری که مربی یا مشاور در راهنمایی درست نسبت به این نوجوان انجام میده باعث میشه که سالها زندگی او تو مسیر درست قرار بگیره. یکی از مربیای تربیتی میگفت بعد از 10 سال 11 سال یک دانش آموزی که حالا بزرگ شده، خودش ازدواج کرده، به من پیام داده که شما سر صف یک داستان در مورد نافله صبح گفتید، من هنوز دارم به خاطر اون جمله شما نافله صبح هم رو میخونم و ترک نشده. من از شما ممنونم، اون دفعه با اون داستانی که سر صف صبحگاه بیان کردید زندگی من تغییر کرده. این مربی تربیتی میگفت که من باورم نمیشد واقعا بعد از این همه سال یه همچین بازخوردی به من برسه. این رو فقط خواستم سهه بذارم روی صحبت خانم یا آقای احمدی که از استان مرکزی پیام دادن و عرض بکنم که مشاورین و مدیران و مربیان تربیتی به این ظرفیت به عنوان جمع کردن ثواب نگاه بکنن و اثری که رو زندگی خودشون میگذاره. یعنی شما وقتی یک نفر رو هدایت میکنید، خداوند هم توی زندگی شما نوری را قرار میده که بچه های شما هم درست رهنمون میشن به مسیر موفقیت و توی مسیر سالم زندگی کردن میمونن. فقط خواستم بگم قدر این لحظه ها رو بدونید، کیمیاست. یعنی واقعا بعضی
هم زندگی خودمون زیرو رو میشه و هم زندگی طرف مقابل.
شاید بگم آرزوی چه افرادیه که بتونن یک هفته جای شما باشن و این کار تربیتی رو انجام بدن، ولی این بستر برای شما فراهمه. یعنی انصافاً به این شکل هست که خیلی آرزو دارن یک هفته بتونن جای شما قرار بگیرن، یک ایده تربیتی دینی، یک ایده تربیتی درست رو روی بچه‌ها پیاده کنن، اما ظرفیت ندارن، سکو ندارن، توی آموزش و پرورش نیستن. اما شما این امکان رو دارید، شما از این فرصت بهینه استفاده بکنید، معامله کنید با خدا، ببینید چه برکتی توی زندگیتون میاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. 916-41-84 گفتن سلام به نوجوانی که خیلی به صورتش مخصوصا اندازه بینیش مدام نگاه میکنه توی آینه، مدام چک میکنه، حتی اندازه میگیره، چجوری باید رفتار کرد؟ بله. آیا کاری میشه انجام داد یا خیر؟
بله، خب ما توی مباحث ویژگی های دوره نوجوانی یکی از مواردی که اشاره کردیم گفتیم که بچه ها وارد فضایی میشن که ناظر خیالی دارن. تو ناظر خیالی چه اتفاقی میفته؟ آقا پسر یا دختر خانوم فکر میکنه تمام عالم، تمام ذرات هستی، آدمای اطراف نه، خاله و عمه و دایی نه، کل کره هستی، حتی خورشید و ماه و فلک و آسمان، یعنی دارم این عبارت ها رو به کار میبرم که پدر مادر رو حساب کار دستشون بیاد، یه ذره بین بزرگ دستشون گرفتن، این نوجوان رو از ریز لباس و پوشیدن و حرکات و سکنات تا یه جوش خیلی کوچولو در مثلا صورتشون رو مردم دارن بررسی میکنن، و چون فکر میکنن همه آدم های اطرافشون روی اونها تمرکز دارن و دنبال اونها دارن میدونن تا اشکالی رو از اونها بگیرن، مدت زمان زیادی رو جلوی آینه صرف بررسی کردن خودشون میکنن. خب دل پدر مادر رو آروم شد، هیچ اتفاقی نیفتاده، قراری در کار نیست، این دختر با یک پسری آشنا نشده که داره خودش رو توی آینه مدام وارسی میکنه، این پسر قرار نیست کار عجیب غریبی بکنه، از اینکه داره مدام با بینیش در واقع توی آینه بله کلنجار میره. دقیقا نکته اینجاست، این ناظر خیالی توش فعاله. حالا بعضی نوجوان ها این ناظر خیالی رو کمتر دارن، بعضی نوجوان ها بیشتر دارن. مهمترین نکته که ما راهکار کلی در مورد این مسئله میگیم، اول از همه از این کار سوء برداشت نکنید، قضاوت نکنید، به بچه ها برچسب نزنید که ببین تو میخوای فلان کارو بکنی، همیشه تو از خودت ناراضی هستی، چه خبرته، مگه حالا چی شده، حتما میخوای که خرجی رو رو دست ما بذاری. نه لزومن، یعنی واقعا بیشتر بچه ها هم ممکنه اصلا سمت جراحی بینی یا عملهای زیبایی اصلا نرن. اگر فضا رو در یک فضای آرام نگه داریم و بعد این ماجرا رو برای بچه ها درست روایت کنیم، ببین تو به خاطر سنی که توش هستی دچار ناظر خیالی شدی، اگر فکر میکنید از شما نمیپذیره با یه مشاور همراه بشید، یک مشاور براش توضیح بده. خیلی واکنش بچه ها جالبه خواهیم شیرعلی وقتی مسئله رو براشون توضیح میدی.
بله.
بعد شروع میکنید براشون حقیقت هایی رو از زندگیشون آوردن. من به دختر خانم ها میگم بچه ها چند بار در روز گوشیتون رو میارید بالا، دوربین مقابل رو روشن میکنید، خودتون رو نگاه میکنید؟ خیلی با خنده های ریز میگن روزی 100 بار. بعد میگم خب چند بار چک میکنید رو سریتون صاف باشه، مثلا اتوش به هم نخورده باشه؟ میگن روزی 500 بار. میگن کفشاتون رو چند بار چک میکنید که خاکی نشده باشه؟ اگر یه خاکی کوچولو رو کفشتون نشسته باشه اعصابتون به هم میریزه، سری میخواید یه آبی پیدا کنید با یه دستمالی تمیزش بکنید؟ میگن خانم خیلی این اتفاق میفته. بعد میگن بچه ها همه اینا ناظر خیالی شماست. بعد که ماجرا رو متوجه میشن، دفعه دیگه که منو میبینن میگن ما همون کارا رو داریم تکرار میکنیم و کم نشده. ولی همین که میدونیم بقیه ما اصلا فکر نمی کنن و این احساس درونی ماست، یه آرامشی به ما داده. وقتی مسئله رو به بچه ها منتقل می کنیم، فضای بین پدر و مادر فضای سمی نمیشه. خب قدیم پدر و مادر رو نمی دونستن، عموما این جمله بود که برای چی جلوی آینه ای، چه خبرته، داری چی کار میکنی، با کی قرار داری، کجا داری میری. ببینید اینا همه برچسبه، همه تیکه تیکه قضاوته.
دلی.
و این بچه ناراحت میشه. پس این پدر یا مادر عزیز، آرامششون رو حفظ بکنن، هیچ اتفاق عجیبی واقعا قرار نیست بیفته و برهش تموم میشه. یعنی بعد از یه مدتی وارد یک مرحله‌ای میشن که دیگه براشون اهمیتی نداره. تازه تو مرحله بعدی ما میگیم وارد شلختگی میشن، حالا بعد بگیم که چرا حالا این مدلی شد، چون اینا دارن اختلالات هورمونی رو تجربه میکنن، بالا پایین شدن‌های شدید هورمونی رو تو بدنشون، یه روز زمستون سوزناک، یه روز تابستان گرم وحشتناک. خب شما فکر کنید تغییر دما ظرف 10 دقیقه، یعنی اون زمستون خیلی سرد 10 دقیقه دیگه میشه تابستون خیلی گرم. شما خودتون چقدر کلافه میشید تو این هوا؟ حالا نوجوانا رو بفهمیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
919-88-69 گفتن سلام، ممنونم از برنامتون و از کارشناس برنامتون، هرچند که چند تا برنامه مختلف پیام دادم نخوندید، اما مجدداً سوال خودم رو میپرسم. سوالی که دارم اینه، چطور میتونم دخترم رو قانع کنم که لباس مناسب بیرون از منزل بپوشه؟ یعنی بعضی وقتها قبول نمیکنه که لباس داخل منزل با لباس بیرون منزل تفاوتهایی داره.
بله، خب ما در این مسئله هم شاهد گروه همسالان، یکی از ویژگی های مهم دوره نوجوانی هستیم.
کاش میگفتن که دخترشون چند سالشه.
بله، فکر میکنم با توجه به توضیحاتشون باید بین سنین 15 تا 18 باشن که بچه ها معمولا این واکنش رو نشون میدن. ببینید توی این سنین بچه ها پیروی از مد و گروه دوستان رو دارن. گروه دوستان برای بچه‌ها خیلی مهمن. عبارتی که من هر بار میگم، همسالان پادشاهان ذهنی بچه‌ها هستن. یعنی تو ذهنش نسبت به دوستش تصور یک پادشاه رو داره و داره با او تعامل میکنه.
و جالبه که خانم هیدری جان، بعضی موقع خدایی نکرده اگر توهینی به این همسن و سالاش و دوستاش بکنی، حتی به شمای پدر و مادر که باید احترام بالایی براتون قائل باشه برمیگرده به شما.
دقیقاً همینطوره.
و برخورد میکنه.
ببینید وقتی من میگم پادشاهان ذهنی، پدر و مادر رو باید قشنگ این جمله رو بالای ذهنشون بنویسن. پس من نباید به پادشاه ذهنی او توهین کنم، نباید حرفی رو بزنم.
بله.
اتفاقا باید خیلی نرم و آرام زیرا به این پادشاه ذهنی رو توی ذهن فرزندم بزنم که خودش متوجه بشه و تصمیم بگیره. کوچکترین واکنش و تندی شما مساویس با لجبازی طرف مقابل و ایستادن و دفاع کردن از حرف 100% غلط خودش. این خیلی مهمه.
درسته.
خب حالا چیکار بکنیم؟ اول از همه دقت بکنیم، اگر در واقع این نوجوان که خب دختر هم هستن، دارن فیلم‌های متعدد رو می‌بینن، توی دوستاشون لباس‌های متعددی رو می‌بینن که توی بیرون داره استفاده میشه. نکته اول اینه که بچه‌ها می‌خوان جلب توجه کنن. اگر این حس جلب توجه و دیده شدن توی موضوعات مختلف اتفاق بیفته، بچه‌ها کارهایی رو که آسیب‌زاتر هستن رو کمتر انتخاب می‌کنن. دوست داره دیده بشه. حالا اگر این حس بهش داده نشه، میاد یه لباس وحشتناک عجیب و غریب میپوشه که در شأن خانواده نیست.
بله.
و اون توجه رو میگیره، ولو اینکه همه بهش بگن این چیه پوشیدی، آخه این آبروی ما رو میبره، بالاخره داره یک مدلی از توجه رو دریافت میکنه. پس چک کنید ببینید که آیا توجه کافی به این دختر خانومتون انجام میشه یا نه. بعضی از بچه ها هم توی اون هماهنگی که دوست دارن با دوستاشون پیدا کنن، یعنی دلشون میخواد عضو یه گروه بشن، دلشون میخواد که همراهی با یک گروهی رو تجربه بکنن، پا میشن میرن لباسهای اونها رو دقیقا پیدا میکنن، میپوشن و سعی میکنن که شبیه اونها بشن. خب حالا چه کار بکنیم اینجا؟ اول از همه اگر دختر ما داره روی داشتن یه چیزی و پوشیدن یه چیزی خیلی اصرار میکنه، برچسب بهش نزنیم و به حرفهاش گوش بدیم. نگاه کنید این فضا فضای خیلی زودگذریه، به شرطی که ما درست رفتار بکنیم. گاهی بچه ها کار خودشون رو ادامه میدن. خانم شیرعلی جان خودتون که دیگه دیدین بچه ها رو، یعنی پدر و مادر آسمون برن زمین بیان، این بچه اون لباس رو میپوشه، بعد پدر و مادر میشن یه فردی که مدام میگه نپوش این زشته و اون بچه هم به این حرف گوش نمیده. فضا اینطوری میشه مامانم مدام بذار بگه منم کار خودمو میکنم، نباید اجازه بدیم این فضا پیش بیاد. یعنی اگر میبینید کلامتون اثر نداره دیگه تذکر ندید، برید سراغ گزینه بعدی.
بله.
مادرها اینجا اشتباهشون اینه که وقتی میبینن کلام اثر نداره قطع میکنن، میگن خب اثر نداره دیگه چیکار کنم، میبینید که من از پس بچه‌م بر نمیام. نه اصلا اینطوری نیست، ما غیر از مدل کلامی تو ارتباط مؤثر راه‌های دیگه‌ای هم داریم برای این موضوع. پس اول از همه ما باید شنونده فعال باشیم. برنامه بعدی رو گوش کنید، اونجا توضیح میدم راهکارهای شنونده فعال بودن چطوریه. و بعد تو این قسمت بدون اینکه تحقیرش کنیم و در واقع موضوعات مختلف رو بهش برچسب بزنیم، اعتقاداتش رو به یه طوری زیر سوال ببریم که دچار شک بشه. ما اینجا بچه ها رو دچار شک میکنیم. باید نگاه کنیم ببینیم با چه جمله‌ای میتونیم این نوع لباس پوشیدن رو تو ذهن فرزندمون متزلزل کنیم، انگار که یه شیشه بلوری، یه لیوان، یه گلدان بزرگه، این بچه قبول نمیکنه. من میام یه در واقع قاشق به این میزنم، یه ترک خیلی کوچولو تو اون اعتقاده به وجود میاد. یعنی پیش خودش میگه خب مامانم راست میگه.